أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به معالجات همانطوری که گذشت در مواردی که مباشرت در علاج، خب شکی نیست در این که این فعل پزشک در مقام معالجه اگر موجب خسارتی بشه مثل موارد غیر پزشکی از جنایات مباشری است که منقسم میشه به اقسام عمد و شبه عمد و خطای محض. یعنی پزشک در معالجات، در درمانهایی که یا در کارهایی که نسبت به بیمار انجام میده، اگر منشأ جنایتی از مرگ یا کمتر از اون شد میتواند فعل او و جنایت او عمد به حساب بیاد یا شبه عمد و یا خطای محض به اختلاف موارد و بر اساس انطباق تعریف هر یک از این تعاریف بر اون فعل. یعنی اگر عامد باشه به ضابطه عمد جنایت عمدیه محسوب میشه و لذا معمولا منشأ قصاص هم حق قصاص هم برای مجنی و علیه یا ولی او خواهد بود. و اگر فعل او تعریف و ضابطه شبه عمد برش منطبق باشه شبه عمد و اگر مصداق خطای محض باشه حکم به خطای محض بر فعلش مترتبه اونجایی که پزشک مباشر در علاج باشه. و منظور از مباشرت هم اینه که اون کار بدون تخلل اراده دیگری شکل بگیره. مقصود از فعل مباشری عدم تخلل اراده‌ای غیر از اراده پزشک. حالا چه اینکه با دست این کارو داره انجام میده مثل جراحی یا پشت دستگاهیه و این دستگاه رو هدایت میکنه و به واسطه این هدایت دستگاه عملی انجام میگیره که الان متعارفه. در مباشرت لازم نیست که حتما با دست و مستقیما اون کار رو به این صورت، منظور اینه که اراده دیگری متخلل نشه، اراده دیگری، اراده پرستاری یا اراده خود بیمار. ولی اگر بنا شد فعل صادر از پزشک تنها و تنها از قبیل بیان درمان بیمار بود، بعد از تشخیص بیماری بدون این که مباشرت بکنه در درمان به این معنا که دارو رو به خوردش بده در حالی که خود اون بیمار اراده‌ای نداره، یا تزریقی به او بکنه یا جراحی بکنه، نه، نسخه ای رو بر بیمار میپیچه و بعد از این خود بیمار به اراده خودش اون دارو رو استفاده میکنه یا اون درمان رو توسط پزشکی دیگر اگر مثل جراحی است دنبال میکنه. خب در این صورت دیدید این که پزشک زامن زامن نیست در کلام مرحوم سید مراتبی مطرح شد و در کلمات برخی از بزرگان صریحاً گفته بودند اینجا پزشک زامن نیست، ولی در برخی از کلمات هم آمده بود پزشک حتما زامنه و در تمام فروضی که در کلام سید حتی اونهایی که مورد اشکال قرار گرفته بود یا به صورت جزم سید فرموده بود زامن نیست. به نظر میاد موارد طبابت پزشک حتی بدون مباشرت در این موارد فعل استناد به پزشک داره، یعنی اون جنایتی که به سبب درمان اتفاق میفته به پزشک استناد پیدا میکنه، فلذا میگن این پزشک این بیمار رو کشت. ممکنه عمدن نکرده ولی استنادش قطعی است. صرف این که اراده دیگری متخلل میشه این موجب نمیشه که فعل استناد داشته باشه. تخلل اراده دیگر منشأ این میشه که فعل مباشری نباشه. ضابطه اینه، فعل مباشری فعلی است که اراده دیگری متخلل نمیشه، افعال تسبیبی که مستند به سبب میشه اینه که اراده دیگری متخلل بشه. منتها تخلل اراده دیگر گاهی به گونه ایه که سلب استناد از اون غیر مباشر میکنه. این در کلمات بزرگان آمده محقق و غیر محقق. اگر یک کسی سمی رو در اختیار یک واسطه ای بگذاره که اون واسطه بره به خورد طرف بده، اگر این واسطه بدان این سم جنایت از اون شخص دیگه نمیتونم ازش تعبیر کنم سبب، از اون شخصی که تهیه کرد این سم رو و به این مباشر داره میده، از او دیگه سلب استناد پیدا میکنه، او نکشت. اگر یک اراده‌ای که متخلل میشه مقرون به علم باشه،
این اگر اون فردی که مباشره افسردگی شدید داره در معرض خودکشی اون شخص که انتقال از این سبب تعبیر میکنید با علم به این میاد یه فاصله تمدید بشه
حال نداره، با علم به این که این آقای مباشر این سم رو به اون آقا میده و اون آقا توسط این سم از بین میره، ولی چون این شخص مباشر و واسطه علم داره و اختیار داره میتونه این کار رو انجام نده، ولذا این منشأ سلب استناد میشه. این از قبیل اینه که شخصی کاردی رو بده به یک مباشری که اون مباشر سر کسی رو جدا کنه یا کسی رو بکشه بدون اینکه این شخص مباشر مکره باشه یا جاهل باشه یا مصلوب الاراده باشه، از قبیل صبی غیر ممیزی که از او اراده متمشی نمیشه. معاونت یه بحث استناد نداره قتل، بحثمون الان این نیست که کار او آیا حرام یا حلال، بحث اینه که آیا استناد داره قتل به اون سبب و اون شخص اول یا نه. علم مباشر و تخلل اراده مباشر همراه علم منشأ سلب استناد از اون شخص سابقه. اینو در جای خودش بحثش مطرحه، معروف بین فقها هم همینه، حرف درستی هم هست.
این همه قبول دارم که مدنی‌دار استناده.
بله
این همه قبول دارم.
بله بله استناده، منتها در خیلی از این موارد در استناد شبهه دارن، مثل که مرحوم سید در مثل موارد معالجات که بدون مباشرت باشه در استناد خلاصه تردید داره و لذا به همین جهت در بعضی از موارد اشکال کرده و در بعضی از موارد گفته مثلا نه ضمانتی اصلا در کار نیست. بعد از فراغ از این جهت حالا ما قاعدمون در جای خودش این بوده که ملاک در قضیه استناد و ضعف مباشر فقط منحصر در اینی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود از این که شخص مباشر ازش قصد متمشی نشه از قبیل سبی غیر ممیز باشه نیست. حتی اگر مباشر شخصی صاحب اراده، ولیکن صاحب اراده است که علم نداره، توجه نداره، پذیرایی میکنه از مهمان، در حالی که اون صاحبخانه در این پذیرایی سمی تعبیه کرده، این مباشر که نمیدونه این جهت رو، این منشأ این میشه که اون فعل ضمنه که به اون مباشر هم استناد داره، به سبب هم استناد پیدا میکنه. کی انقطاع از سبب پیدا میکنه؟ اونجایی که شخص مباشر بدانه که این ماده مسمومه و داره میبره به دیگری، خلاصه تقدیم میکنه. فرق نمی کنه دیگه، صاحبخونه اگر یک ماده مسمومی رو جلوی مهمان بگذاره و مهمان برمیداره به صورت عادی با عدم، یه وقتی اینه که مهمان میدانه این مسموم خودکشیه، یه همون موردیه که اراده دیگری متخلل میشه و دیگه اون اراده سبب منشأ استراده به اون نیست. اما مهمان به صورت طبیعی بدون علم از مامی که از اون پذیرایی میشه برداشت و خورد و مرد. خیلی از موارد قتل این گونه است دیگه، میگن مثلا مأمون امام رضا رو کشت، خب به همین صورت معمولا مطرح میکنن، یک غذای مسمومی رو جلوی طرف گذاشته. یکی از فروض تثبیت که در کلام محقق آمده در شرایع همینه.
بحث لازمیه،
بحث لازمیه، اما ضابطش اینه، ضابطش اینه که یا اون شخص مباشر اراده ای از او متمشی نمیشه، غیر ممیزه، ضعف اراده داره مثل سبی غیر ممیز، نه باز عبد یه حساب دیگه ای داره اونجا در اون مورد، ولی ما اونجا موارد تصویب رو در اونجا پذیرفتیم، اما اون باز فرق داره، اون رو ولذا به نفس خاص در اونجا استناد کردیم. و هل عبد الرجل الا کسیفه و کسوطه، اون یعنی ممکنه ما بگیم اونجا بدون استناد در این حال اون تسبیب این نحوه از تسبیب ولو استرادم نباشه موجب غمانه. چرا اراده داره دیگه، ولذا خب این عین متن روایت اینی که بر شما خوندم، روایت معتبر است.
این یعنی اراده نداره، شمسی که اراده نداره،
نه بخواد بگه یعنی نه از قبیل اونه که در استناد و مسئولیت، نه این که میخواد بگه عبد اراده نداره، عبد که به اصطلاح چی میگن ربات نیست،
که مولا بهش میگه این رو بهش بده
اراده اراده مفعول اراده مولاش، یعنی که فرضی که خود عبد مستقلا داره میگه که جنایتی میشه بدون رضایت مولا، یعنی مولاش نمیگیره،
نه با رضایت مولا و با دستور مولا اگر باشه میتونه عبد این کارو انجام نده. عبد فوقش میشه از قبیل مکره، شخص مکره مختار در فعل، ولذا اگر کسی رو اکراه بکنن بر افطار روزش باطل میشه اگر خورد، اما اگر شخص هیچ اختیاری نیست که در خواب یه چیزی رو خورد، نظارش
نیست که تعابیره، حتی تعابیر قرآن هم که میگه قطعیاتون رو اجباره بر قرآنی نکنه، نظارش یکی مسئولیت کیفری شعار مقدس اونجایی که عامل خودمون مولا،
آقای من، آقای من، یعنی اگر مولایی همه خودشو مجبور و اکراه بر زنا کرد، حد زنا بر مولا میزنن. چه حرفایی که
میزنن؟ ولی تعبیر قرآن اینه
که نکنید اونا رو اکراه بر زنا نکنید. خب حالا چه ربطی داره؟ حرامه. اجبار بر گناه، اکراه بر گناه حرامه.
یه تعبیر قرآن مانند شمشیر یا شلاقشه.
عرض کنم که پس بنابراین ضابطه ما در تسبیب با اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سره آمد متفاوت بود. خود مرحوم آقای قدس سره در موارد تسبیب در باب قصاص و تسبیب به قتل قبول داره مثل اون چه اشاره شد. منتها ممکنه ایشون اونجا بگه خود تسبیب موضوعیت داره ولو استناد درش نباشه. ولیکن کلام اینه که ما دلیل خاص در موارد تسبیب نداریم. اینجور نیست که در روایت عنوان تسبیب آمده باشه تا گفته بشه تسبیب به چه کیفیته. این که میبینید در کلمات فقها تسبیب رو عنوان کردن به لحاظ منشئیت تسبیب برای استناد و لذا در هر جا تسبیب منشأ استناد شد احکام فعل عمد هم بار میکنن اگر اون شخص عامد باشه در تسبیب. و در نوع موارد هیچ نص خاصی نداره. مثلا من از موارد تسبیب اینو ذکر کردن که وسط کوچه چاهی بکنه، چاله‌ای بکنه، جایی که معرض رفته آمده، طرف بیاد بیفته تو اون چاه، یه وقتی اینه که او رو هل میده این مباشرته، یه وقتی اینه که هل نمیده یه اراده دیگری متخلل میشه، یه آقایی میاد از اون مسیر رد میشه میفته تو چاه سرپوشیده، این تسبیبه. خب ایران هیچ نص خاصی نداره، اینا حکم درش علل قاعده است، میگن فل قصاص و علت تبر. پس بنابراین معیار ما در قضیه تسبیب این بود که یا ضعف اراده مباشر از باب عدم تمشی قصد، یا مواردی که اراده مباشر به واسطه جهل او منشأ این میشه که فعل به اون سبب استناد پیدا بکنه. بر این اساس فعل صادر از پزشک منقسم میشه به اقسام ثلاثه. فعل پزشک در غیر موارد مباشرت ها، موارد مباشرت که گذشت، در غیر موارد مباشرت یعنی مواردی که به عنوان تشخیص بیماری و تجویز دارو، این گونه موارد تسبیب محسوب میشه و منشأ استناد اون وقت ینقسم به اقسام ثلاثه. اگر هم فرض بشه در مقتضای قاعده تردید و تشکیک بشه، نص خاصه در مسئله بناهن علامه و المعروف در فهم از این نص مفادش همین قضیه است که فعل پزشک مسئولیت آوره و اون مسئولیتی که در غیر این فرض یعنی در فرض جنایت در صورتی که طرف پزشک نباشه فرض بشه، در فرض پزشکی اون مترتبه. که نفس معروف هم همین روایت سکونی، من تطبب او تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو له ضامن. این که در روایت داره فهو له ضامن بعید نیست، مفادش اینه که اون زمانی که در دیگر موارد هست ومانی که در دیگر موارده چیه؟ قصاص دیه است. هران چه در دیگر موارد هست در این موردم هست، یا اینه یا قدر متیقن ازش مثل دیه است. من تطبع و اوتا بیطر فلیأخذ البراءت من ولیه و الا فهو له ضامن. نه اینکه بخواد بگه قصاص، میخواد بگه ضمان دیه. یعنی مفاد این روایت اگرم بخواد قصاص ثابت بشه باید به گونه ای باشه که لولا پزشکی قصاص ثابت بود. یعنی جلسه قبلم اشاره شد، در جای خودشم مطرح کردیم، این روایت نیامده که برای پزشک مسئولیتی زائد بر اون که مقتضای قاعده است بار کنه. یعنی اگر پزشک نبود و جنایتی از او اتفاق می افتاد، جنایت موجب ضمان نبود، ولی اگر پزشک باشه ضامنه. این روایت آمده بگه که پزشکی مسئولیت طرف رو منتفی نمی کنه. این که این پزشکه معالجه احسان داره میکنه به این بیمار، این از او سلب مسئولیت نمیکنه. اما مسئولیتی که در مورد این جنایت لولا پزشکی ثابته چیه؟ تا این دیگه نمیکنه. دیگه باید از جای دیگه رفت دید اون مسئولیت چیه. خب قدر متیقنش هم دیه در موارد جنایت غیر عمدیه. قصاص رو
شامل بشه
برای
شامل قصاص نشه؟
نه ممکنه
احتمال
یعنی در مواردی که انجام فعل بدون احتیاط و بی مبالاتی اگر بنا بشه براءت رو با این فرض داره پزشک میگیره و بیمار هم خلاصه زیر بار همچین براءتی بره، ممکنه بگیم برای کار پزشک کار حرامیه. اما دیگه این مثل مواردیه که بیمار از پزشک تقاضا میکنه مرگ ترحمی رو. نه حالا اکراه که هیچ، حالا اگر اکراه باشه که دیگه خلاصه نیاز به ابراء نیست. اگر منو نکشی میکشمه، خب این موارد که اشکال نداره. کلام اینه بدون اکراه. بله موارد مرگ ترحمی اگر بیمار تقاضایی از پزشک بکنه و با رضایتی بیمار شفت بگیره، ثبوت قصاص خیلی روشن نیست.
احسان رو چرا در فرض پزشک پول میگیره؟ مانند اجاره
پول بگیره، احسان منوط به این نیست که مجانی باشه کارش.
پول میگیره که
محسن معناش این نیست که مجانی فقط کار کنه. محسن اینه که کارش کار بر اساس معصیت نیست، کاری رو که انجام میده کار مشروعیه، ولذا ضمن این که این کاری که داره انجام میده با اجرته اما کار مشروعیه.
چرا قاضی احسان مطلب متوجه این که روایت از موفقی از کسیم روایت خامیه اتفاق معنی شده که این تعارض در روایت خبر
قاضی به معنی کسی کار نداریم. فرض این روایت معتبر است، معارض هم نداره.
همه قاضی احسان دیگه
قاضی
آقای
من آقای من از کردم احسان منافات با اینکه اولا کار مشروع باشه و در عین اینکه این کار مشروعه، یا حالا قاعده احسان اقتضای
پزشکی که محسن است و براءت عقد نکرده چرا خوب فرق کنیم به براءت ذمش با توجه به قاعده احسان و تقدمش بر این روایتی که از
چرا مقدم باشه بر این فحش نسبت اون خصوص به وجهه؟
تعارض میکنن خب خبر عامی قاضی
خبر عامی آقا یعنی چه خبر عامی؟ خب خبر عامی وقتی عامی و غیر عامی نداره، خبر فقه حجت عامی و غیر عامی در حال شیخ طوسی اینجوری فرمودن. حالا ما که اینو نمیگیم دیگه، مرحوم آقای خوی که اینو نمیفرما، معروف بین فقها که اینو نمیگن.
اگه غیر از پدرش برای عقد بکنه
ضمانت در میشه. حالا ما بحث اون پدرش که دیگه، حالا کسی که اهلیت نداره براءت عقد بکنه، حالا موجب میشه یا نمیشه ما اون کار نداریم. فعلا بحثمون در پزشکه. خصوصیتش اینه که مهارت و خبرویت داره، علل قاعده کارش مجاز و مشروعه، منتها معرضیت جنایت داره، برای اینکه مسئولیت مدنی براش نیاره عقد براءت میکنه. اگر این کارو نکنه باید دیه رو خسارت رو بده، این منشأ این میشه که دیه اقدام نکنه. برای اینکه اقدام بکنه گفتن آقا مسئولیت رو به صورت ابراء از خودش سلب بکنه اقدام کنه دیگه. حالا دیگه اگر چیزی پزشک نبود چی میشد دیگه، حالا اون بحث دیگری. خب پس بنابراین از این روایت مسئولیت در مورد پزشک استفاده شد و این روایت هم اطلاق داره، همانطوری که برای مای بروجردی فرمود غالب موارد پزشکی مواردی است که معالجات و درمان و طبابت بر اساس عدم مباشرت. این که بخوایم بگیم این روایت مال مورد مباشرت مثل جراحی پزشک، این معنا به قول مرحومای بروجردی حالا موجب تخصیص به فرد نادر یا لااقل خلاف اطلاق روایته. اطلاق روایت اقتضا میکنه که هر کسی که تبابت بکنه و تبابت او منشأ خسارت بشه، اگر بدون تبری باشه ضامنه و با تبری زمان از عهده او ساقطه. عرض من این بود که مقتضای قاعده در موارد تسبیب که در مورد فعل پزشک هم انطباق داره اینه که فعل پزشک منقسم به اقسام ثلاثه جنایته، از عمد و شبه عمد و خطای محض. عمدش که روشن، یعنی اگر پزشک عمدن یک داروی کشندهی رو با توجه به بیمار بده و بر او تجویز بکنه، او هم بره استفاده بکنه و خسارتی به او متوجه بشه، این بلا اشکال جنایت عمدیت با آثار جرایت عمد برش بار میشه، مثل مورد تسبیب در غیر پزشک. منطقه غیر پزشک چه کار میکنه؟ غیر پزشک غذای مسمومی رو به شخصی تقدیم میکنه و او استفاده میکنه و خسارت به او متوجه میشه. پزشک که در مقام معالجه و درمانه با عمد ممکنه سبب جنایتی بشه، این که تردیدی نیست. و اما خطای محض پزشک در موارد با تسبیب، چون بحثمون در موارد مباشرت که جای خود، خطای محضش همونی بود که قطع حشفت الغلام در روایت آمده بود، ولی بحثمون در موارد تسبیبه. خطای محضم در موارد تسبیب اینم تردیدی درش نیست، بیماریه یک داروی اشتباهی رو تجویز میکنه بدون عمد، یک دارویی که حتما این دارو کشنده است توجه نداره، خیال میکنه مثلا این دارو ضرری نداره در حالی که این دارو کشنده است. قصد فعل نه آقای من، قصد فعل فعل منتها اصابت به اینجا رو یه کاری کرد، تیر زد، منتها تیر رو به اینجا نمیخواست بزنه، به یک طرف دیگه بزنه، به این برخورد. حالا ده فرض بکنید میخواست به یه بیمار دیگه این دارو رو بده، اشتباهی برای این بیمار نوشت داروی رو، مثلا میخواست برای زید بنویسه، برای عمر نوشت، آمده بیماراش سر زده در بیمارستان 10 تا بیمار، بعد میره میشینه یکی یکی نسخه های اینا رو خلاصه برشون مینویسه، اشتباهی جا به جا داروها رو جا به جا مینویسه برای بیماری یک دارویی که مهلکه. این خطای محضش. و اما شفه عمد، جنایتی که از پزشک به صورت شفه عمد، این هم قابل تصوره. منتها قبل از آنی که بیان کنم فعل پزشک به صورت شفه عمد خطای او ممکن اتفاق بیفته، اول ضابطه شفه عمد رو عرض کنم. ببینید شبه عمد معناش اینه که فعل مقصود باشه، جنایت واقعه نه معمول باشه و نه مقصود باشه. مثال معروفی که براش میزنن، معلمی که تنبیه میکنه دانش آموز رو، تنبیهی که میکنه یه وقت اینه که میخواد کف دست بچه بزنه، این چوب میخوره تو گیجگاه بچه، این خطای محضه. یه کاری میخواست انجام بده، به یه جا میخواست بزنه، به یه جای دیگه خورد، این خطای محضه. اما نه، به بچه گفت کف دستتو بگیر، به کف دست بچه زد، بچه از وحشت سکته کرد مرد. معمولا در تنبیه این چنینی این گونه نیست که بچه بمیره، اتفاقی دیگه. حالا این بچه، این رو مثال میزنن برای شبه هم. فعل مقصوده، یعنی اون کاری که انجام گرفته، زدن به کف دست مثلا، ولی این فعل معمولا کشنده نیست، ولی باش جنایت اتفاق افتاد. به نظرم اونی که در روایت آمده، حضرت یک سنگ کوچیکی رو برداشتن، مثلا چیز که یه سنگی که این گونه سنگ به کسی بزنن کشنده نیست، ولی اتفاق این سنگ این آقا خورد، این آقا مرد. به نظرم تو روایت اینه که حساتن، یک سنگ ریزه، حسات سنگ ریزه، یه وقت اینه که کلوخ بر میداره، یک سنگ درست حسابی بر میداره، گرزی بر میداره. این که عمده و در روایات ما هم داره، در رد اهل سنت که اونا گفتن باید اشیاء حاد و برنده و مثل آهن و اینا باشه، حدید باید باشه، روایت داره بابا لازم نیست حدید باشه، نه، به غیر آهن و حدید و گرز اگر سنگی مثلا سختی رو به طرف زد یا مش زد، و ان من عندنا لا يقيد بالوفزه، با مشت زد تو پهلوی طرف، تو قلب طرف، تو گیجگاه طرف، این جنایت عمده. عمد فقط لازم نیست چاقو بزنه به طرف. نه، فرض اینه، فرضا حضرت موسی هم شبه عمد بود، مشت زد، بله، ولی مشتی زده که عادتا این مشت کشنده نبود، اون خورنده آدم ضعیفی بوده که برزا داره و کرده او، و اصلا ممکنه عمدن باشه اون تو ذهنم، اگر عمدن باشه اشکال نداشت، چون در مقام دفع شر اون و دفاع از مظلوم بود. اون آیه اینه که قبل از وکزه او رجلین هادا من شیعته و هادا من عدوه، یقتتلان داشتن با هم به قصد کشت با هم دیگه درگیر شده بودن، با هم تقاتل میکردن. خب خصوصیت شنم این بود، هادا من شیعته یکیشون مسلمون بود و هادا من عدوه یکی هم فرعونی بود، خب اون که دیگه کافر غیر محبون بوده دیگه، حرمتی نداشت. خب مخصوصا در مقام دفاع از شیعه خودش هم بود. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فكذا موسى فقضى عليه. ولی در این حال از اون که بعد می هادا من عمل شیطان، که انه او برمیاد قصد قتل نداشته، فقط میخواسته مش بزنه طرفو زمینگیر بکنه، دفع بکنه، ولی حالا اتفاقی دیگه. ولی به هر حال قطعا در روایات ما تفسیر شده عمد، برخلاف اهل سنت که گفتن باید با گرز و آهن و نمیدونم چی باشه، حدید و اینا باشه، روایت داره نه از اون لازم نیست اینجوری. اگر با استخوانی هم باشه بزنه به طرف، با مش باشه، اینا همه قتل عمد محسوب میشه. ولیکن قتل شبه عمد اینه که ضربه مقصوده اما متعارف این نیست که این ضربه کشنده باشه، ولی اتفاقی کشنده بود، این میشه شبه عمد. خب تو عمد یا باید طرف قصد قتل داشته باشه، ولو آلت عادتا کشنده نبوده، اما به قصد کشت میزنه و به رجاء کشت میزنه و اتفاقا هم کشت از نظر مشهور، یا باید آلت قتال باشه، کشنده باشه معمولا، ولو این آقا به دعای کشتن نزنه، یا گرزی رو تو مخ طرف میزنه، این عادتا کشنده است، حالا ولو این آقا میگه من قصد کشتن ندارم، فعلا میزنم ببینم این عکس العملش چی میشه، یقین نداره که این کشنده است، اما معمولا به این منتهی میشه، ولی احتمالم میده که اینم قصدش نیست این طرف کشته بشه، میگه آره میزنیم ببینیم چی میشه. دیدید بعضی از جوانا پناه به خدا با ماشین به طرف میزنه، میگه ببینیم چه اتفاقی میفته، یه وقت اینه که طرف میخواد بکشه طرف رو، خب این روشن عمده، یه وقت شوخی میخواد بزنه، بگه ببینیم ما چه اتفاقی میفته، بزنیم پرتش کنیم مثلا 50 متر اون برتر ببینیم چه اتفاقی میفته، بعدم کرکر میشینن میخندن. یعنی قصدی که در کلمات فقها هاست معناش اراده و خواست و عزم بر قتله، قصد قتل، ولذا میگن اگر به قصد قتل باشه در حالی که وسیله کشنده نیست عادتا، اما این به نیت و به قصد قتل یعنی به داعی قتل میزنه، یه میزنیم بلکه طرف نفله بشه. آیون این منظورشونه از قصد قتل، ولی ما متفاوت عمد رو معنا کردیم.
وضعیت
هم اینا همه مؤثره، یعنی این که این ضربه‌ای که میزنه به یه آدم ضعیفیه، به یه کودک، به یک ناتوانه، به یک بیماره، یعنی تناسب بین اون جنایت و بین اون مجدی و علی هم حتما رعایت میشه. اگر یه فرض بکنید مش به یک کسی میزنه که رستمه، مثل معرضیت قد نداره، اما مش میزنه به یک آدمی مثل من پرپرویی که خلاصه یه اشاره بهش میکنن فلان قد پرت میشه اون بر فرق میکنه.
یه مورد میشه فرض کرد که آدم قتاله هست ولی آسدش نیست، یعنی مثلا این شخصی که دیابت داره این بشه اصلا انسولی این چیزی میخواد تزریق کنه، علاوه پزشکی قتاله، یعنی بهش تزریق بشه میمیره، ولی این نمیدونه که این دیابت داره.
خب این قتل خطاست، اینجا قتل خطاست. اینکه اگر به اصطلاح، حالا اجازه بدید من تکمیل بکنم، یا همه این موارد روشن میشه که کدوم خطای محض کدوم شبه عمده. حالا همین مورد انسولینی که گفتید از موارد شبه عمد به حساب میاد، اگر یه لحظه اجازه بدید من تعریفم از شبه عمد تمام بشه. پس شبه عمد عبارت است از جنایتی که حالا فعلا در موارد مباشرتش فرض بکنید تا در موارد تصویبش، جنایتی که از شخص صادر میشه، فعل مقصود طرفه، اما معمولا این کار کشنده نیست و قتل باهاش اتفاقا یا غیر قتل از جنایتی دیگر اتفاق بیفته، این میشه شبه عمد. حالا کلام اینه که قتلی که به واسطه شبه عمد اتفاق میفته حتما معلوله، و اون فعلی که از اون شخص مباشر فرض شد صادر شد علته. معنا نداره شما بگید که این فعل واقع شد قتل پا در هوا واقع شد، نه، این فعل طرفو کشت و این فعل که طرف رو کشت صدفم نمیتونه باشه، یعنی این فعل گاهی کشنده است گاهی کشنده نیست، نه، این فعلی که الان تأثیر در قتل داشت اگر در مورد دیگری با همین شرایط بود همین نتیجه رو میداد، چون فرض اینه که قانون علیت و معلولیت دیگه، اینجور نیست که علت بعضی ها تأثیر بکنه بعضی ها تأثیر نکنه. اگر شما فرض کردید در مورد شبه هم این فعل کشنده است، این فعل با ملابساتش از شرایطی که وجود داشته در اون کسی که ضربه بهش وارد شده، ملابسات و شرایط هر کجا بود این اتفاق می افتاد. معنا نداره که اتفاقی یه جا علت تأثیر بکنه یه جا علت تأثیر نکنه، علت هر کجا علت تام فرض شد تأثیرش تخلف ناپذیره. پس این که میان شبه عمد یعنی چی؟ معنای خوب دقت کنید براتون معنا کنم، مسئله خیلی هم محل ابتلاست. معنای شبه عمد اینه که این فعلی که الان اتفاق افتاده اون ملابساتش متعارف نیست، یعنی این که این معلم این چوبی رو که به این بچه زد، اگر این چوب رو با ملابساتی که در مورد این بچه بوده در هر مورد دیگری هم اگر این کار اتفاق می افتاد این قتل اتفاق می افتاد. ولی پس چرا به این میگن شبه عمد؟ مال اینه که این ملابسات این ضربه عادی نیست. ملابساتش چیه در این مورد؟ اینه که این بچه یه بیماری ناشناخته ای داره که معمولا در هر 10 میلیون یه نفر این بیماری رو داره. هر کی اون بیماری رو داشته باشه و این معلم با این چوب این گونه نازش کنه تلف میشه، ولیکن چون اون بیماری یه بیماری نادره غیر معهود و متعارفه مورد توجه و التفات معمولا نیست، محتمل نیست، عادتا این جنایت رو شبه عمد قرار میده. این ولذا جنایت شبه عمد یه نوعی خطاست، اما یه خطاییست که فعل مقصود جانیه، فعل نه قتل، فعل یعنی اون زدن و ممکنه اون زدن هم مشروع باشه، لازم نیست فعل هست، ممکنه نامشروع باشه، اصلا ممکنه این چوبی رو که معلم داره به این بچه میزنه نامشروع داره میزنه یا مشروع، در این که قتل شبه عمده تفاوتی نمی کنه. اینطور نیست که اگر این معلم نامشروع داره این چوبو میزنه پس قتل عمده. در این که قتل او عمد نیست و شبه عمده تفاوت نمیکنه که اون فعل مشروعه یا نامشروعه، این چوبی رو که میزنه مجاز در زدن و با توجه به این که مجازه داره این کارو میکنه تأدیباً، اونجایی که مجازه معلم برای تأدیب، در زمان ما اینجوری بود دیگه، قبلا بچه ها در مدرسه تأدیب میشدن، حالا بچه ها معلم ها رو تأدیب میکنن، تو دوره ما معلم ها حسابی، حالا یه دوره با قبل از ما فلک بوده، من دیگه یادم نمیاد اونا رو که بچه ها رو تو مدرسه فلک میکردن. بله؟ نه دیگه تو دوره ما من دیگه یادم نمیاد. ولی غرض اینه که ولی تأدیب بود، ناظم، بله ناظم و یادم نمیره یه وقتی هم ظلمم کرد به ما، ناظم بود یا معلم، یه بچه‌ای یه خطایی کرده بود. تو کلاس 30 نفر دانش آموز بودیم. خب آباد گفت کی بود؟ مثلا ما ها میخواستیم مردونگی بکنیم که دیگه مثلا لو ندیم کی بود. گفت اگر گفتید، اگر نه همه تونو میزنم. نامردی نکرد، بچه هم نامردی نکردن، نگفتن، او هم نامردی نکرد، آمد همه رو از زن زد. یا به عکس بگم، بچه ها نامردی نکردن اما او دیگه نامردی کرد، آمد بچه ها رو از دم گفت دستاتون رو بگیرید هر تو رو خلاصه. شاید تنها موردی که من تو مدرسه خلاصه چوب معلم خوردم اون یه مورد بود، دیگه یادم نمیاد، ولی بود. بله عراق، البته مدرسه ایرانی، مدرسه دولت ایران در نجف، مدرسه علوی و از معلمای ارسال شده از ایران هم بودن، یعنی معلم‌ها از خود ایران اعزام می‌شدن به
مدرسه
علوی. نه اون علوی تهران نبود، این مدرسه علویه، مدرسه علوی دولتی علوی در نجف، دولتیه، مال شاید شروعش از اوائل دوره محمد رضا بود، یعنی حدود شاید 70-80 سال پیش شروع این مدرسه، پسرانه و دخترانه داشت. عموماً آیونی که میبینید هر کی سابقه نجف داره از مدرسه خلاصه نصیبی داره. حالا بله، خیلی مدرسه اعیانی شیکی هم بود، هر سال هم به ما یه دست کت شلوار از طرف دولت میدادن.
ما انتظام به ذکر جانشان دیگه
نه 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 نه، حالا ممکن بود تو مدرسه کفم بزنن، ولی نه التزامی هم به این جهت نبود. و خلاصه به هر حال مدرسه خیلی اعیانی بود و مدرسه آهایی بود و میام بدون استثناء عموم کسانی که سابقه نجف دارن تو مدرسه، حتی یک نسل قبل از نسل پدر ما و شاید یه نسل قبل از باز دو نسل قبل از ما هم تو مدرسه، بعدیام که دیگه جایی بود. به هر حال حالا غرض اینه که پس شبه عمد این شد که جنایتی که اتفاق افتاده، ممکن این جنایت، این اصطلاح در باب فقه و الا، ممکنه طرف اگر خطا باشه جنایت به یک معنا صادق نیست، اونی که منشأ دیه ولو میخواد باشه. غرض اینه که شبه عمد اینه که اتفاقی که افتاده به واسطه تعمد در فعل، اما اصل فعل نه نتیجه واقع، که عبارت از مثل قتل یا مانند اون بدون تعارف متعارف نیست با این فعل اون جنایت. عدم تعارفش هم دلیلش عرض کردم، اینجور نیست که فعل صدفتن، صدفتن در باب علل معقول نیست، یعنی یه چیزی یه وقت علت باشه یه چیز یه وقت علت نباشه، علت با فرض ملابساتش همه جا علت، منتها باید علت رو تشخیص داد، مقتضی عدم مانع با تمام ملابسات، این هر جا واقع شد علت علته و تحقق معلول به تبع علت تخلف ناپذیره. اینه که فعل مقصوده، یعنی اینکه معلم قصد میکنه زدن رو، به خلاف مورد خطای محض. خطای محض در روایت داره میخواد آقا آهو بزنه به انسان میخوره، زدن به این انسان اصلا قصد او نبود، نمیخواست به انسانی بزنه، میخواست به آهو بزنه، اتفاقی دستش کج شد لرزید خورد به انسانی، طبعا بغلش بود، اصلا قصدش زدن. من خودم شفهم خوردم، خدا بیامرزه اون کسی که به من زد، یکی از دوستان ما بود، اعدامم شد بنده خدا توسط عراق و رژیم بعد، پشت سر من بود، با دست چپم میزد، خیلی هم نشونه های خوبی داشت، این پشت سر من بود، میخواست یک کسی رو در یک فاصله ای بزنه، فاصله شاید 20 متر. حالا حساب کنید این پشت یه متری من بود، با زوری که میخواست زنگ رو به 20 متری پرتاب بکنه خورد پشت سر من، گیج شدم، یعنی در حد حدوده یه سرم سیاه رفت رو زمین کذا و اینا، تا به حال آمدم و اینا. اینو میگن شبه عمد، نمیخواست به من بزنه، این شبه عمده، این شبه عمده، یعنی اصلا زدنه به من مقصودش نبود، میخواست به جایی که آهو بزنه یک کسی اونجا میخواست بزنه، نه این شبه عمده، همین این خطا، بله ببخشید من، همینه، این خطای محضه، اصلا نمیخواست به من بزنه، به دیگری میخواست بزنه خورد به من، اینو میگن خطای محض. ولی شبه هم دیده که دو تا رفیقن با هم شوخی میکنن، یکی پشت سر رفیقش میزنه، اتفاقی این یهو سکته میکنه، با این شرایطش ملابساتش یه جوریه، یه شرایط روحی خاصی داره این آقا، معمولا اینجور نیست، با این پشگردنی طرف نمیمیره، اتفاقی این میشه شبه هم. ولی غرض این ضابطه شبه عمد رو بدانید، شبه عمد معناش این نیست صدفه، معناش این نیست که بدون علت شیئی واقع بشه، نه، علت مفروضه، به نحوی اگر این فاعل شبه عمد اگر التفات میداشت عامد هم بود، اگر میدونست این بیماری نادر و شاذی داره که در هر یک میلیون یکی به این بیماری مبتلاست، که اگر با یه چوب مختصرم نازش کنن میمیره، احتمالم میداد، احتمال عقلایی عامد بود. بر این اساس جواب شما، شما که گفتید انسولین رو بزنه به کرن، یه وقت انسولین که به طرف میزنن، یه وقت اینه که این که طرف با این وضعیت با این درجه انسولین معمولا نباید بمیره، ولیکن این بیمار دیابتی، یک دیابتی خاصیه که در هر یه میلیون دیابتی یکی اینجوری پیدا میشه، این پزشک تابش این انسولین رو تزریق کرد به خاطر اون خصوصیتی که در این دیابت بود، دیابتی بود، مرد، قندش رفت 800 که بعد چون این تذیب کنن رفت زیر 50 و 40، قند طبیعی حدودا 90-170 قاعده ای داره دیگه، افت قند کرد رفت و تمام شد، یهو قند 300 آمد به حدود 0، اینو میگن شبه. ولی اگر نه، این به اصطلاح توجه داره که داره تزریق میکنه، یه درجه خاصی رو میخواست تزریق بکنه، از دستش در رفت، بیشتر تزریق شد، این میشه خطای محض، مثل قطع حشفت الغلامه، اصلا فعل مقصودش نبود، در رفت از دستش، میخواست 5 سیسی تزریق بکنه، 2 برابر اون تزریق کرد، این میشه خطای محض. عمدم که روشن، اونی که میخواست انجام بده انجام داد، در حالی که معمولا هم کشنده است.
متعارف این بیماری این میزان تزریق انسولین کشنده است، ولی اون کسی که تزریق می‌کنه نمی‌دونه این دیابت داره اصلا، یعنی دیابتش مثلا درجه‌اش چنده.
خب کلام اینه که این موارد وقتی نمی‌دونه این دیابت داره، و دیابت هم یک امر متعارف و عادیه، ولذا این دیگه قضیه شبه عمد نیست. شبه عمد اینه که اون فعل کشنده نباشه، تزریق به آدم‌های دیابتی وقتی که کشنده است و دیابت هم امر متعارفیه، این دیگه قضیه به اصطلاح شبه عمد نمیشه. شبه عمد اینه که اون متعارف نباشه وقوع قصد به اون، ولو از باب این که اون بیماری بیماری شاذیه. اینه که من براتون تعریف کردم از شبه عمد، اگر دقت بکنید تو کلمات این گونه منقح نیست، ولی ضابطش اینه.
نه قطعه بودن و آلتون ندونستن آمد خواب میشه؟
نه دونستن و ندونستن فقط نیست، یه وقت اینه که طرف نمیدونه، اما اون قضیه که واقع شده چیز متعارفیه. میگن این آقا، خب من نمیدونستم این آقا دیابت داره، ولی دیابت یه امر متعارفیه، ولذا در این مورد این که شبه هم نیست، چون که شبه هم قاعدش اینه که ان یغرب به ما لا یقتل مثلهو، اگر کسی رو بهش تزریق این چنین بکنن و دیابتیه یقتل مثلو، این دیگه شبه هم نیست. منتها این آقا نمیدونست فوقش خطا میشه، شبه عمد نیست. شبه عمد اینه که اون کار معمولا کشنده نباشه. میدونم قصد فعلی داره که معمولا کشنده نیست، این شبه عمده. اما اگر قصد فعلی داره که معمولا کشنده است، این آقا نمیدونه. این آقا چاقویی رو داره میزنه که معمولا کشنده است، این آقا نمیدونه این چاقوه. این دیگه میشه شبه عمد. شبه عمد داره اینو با این ضربه رو داره وارد میکنه، نمیدونه که این ضربه ای که الان داره وارد میکنه این معمولا کشنده است. اینو دیگه شبه عمد نمیگن. شبه عمد اینه که اون ضربه معمولا کشنده نباشه با ملابساته. خب اینو عرض کردم منقح نیست تو کلمات. خیلی ها خطا میگیرن، خلط میکنن بین خطا و شبه عمد. ضابطه ی شبه هم اینه، ولی کلام تطبیق نتون
بدون خلط نتیجه میشه گفت که این شبه هم قصد فعل نداره، قصد نتیجه نداره.
نه، اگر قصد فعل داره قصد نتیجه نداره، اما اون نتیجه یک امر متعارفیه با این فعل، این شبه هم نیست.
نه مثلا اون نوعان کشنده نباشه،
اگر نوعان کشنده نباشه یعنی خود یعنی همینی که
قصد فعل و قصد گیرنده داره
و نوعن هم این ساچمه کسی رو نمی کشه. خب این همین شبه عمده دیگه، و اتفاقی کشت.
بله
شبه عمده دیگه،
همینه
دیگه، بدون قصد، بدون، نه فقط بدون اون، و متعارف هم نیست وقوع قصد با اون. این ملاکه
عدم این کشندگی در واقع کشنده هست، این چاقه این میشه چه خدوقه. یعنی
اگر متعارف این کشنده است، این آقا توجه نداره، این شبه عمد نیست، خطاست، این خطاست، این خطاست، خطاست.
فکر میکنه قصدش
رو فرمونه چاقو فرد کرده بکنه چاقو کشنده حالت قصد ساده رو زده، قصد نداشته ولی حالت قتاله بوده
و اینم توجه نداشته که این چاقوه.
علم به قتاله بودن حالت هم دخالتی داره؟
بله، علم به قتاله بودن دخالت در عمد داره. اگر طرف معتقده که این وسیله قتال نیست و کشنده نیست، به قولشون خطکش به طرف بزنن، ولی عمد نیست.